این قضیه نگاه کرد.
میشه بله ورود کردش خانم شما.
برای منم یه سوالی پیش اومد که به نظر من این چیزایی که گفتیم از عرفان دوره، یعنی که درسته که حالا متافیزیک بگیریم، همون میتونیم بگیم متافیزیک حضور یا همون هرمنوتیک مدرنی که الان خب خیلی بحثش هست و دریدا و اینا هست. من میگم که این که بخوایم شاهنامه رو عرفان رو بخوایم قاطی فردوسی کنیم حس میکنم غلطه. اصلا میتونیم بگیم عرفان و متافیزیک رو یکم اصلا دور کنیم.
فکر نمیکنم ما یکم قصدی داشته باشیم که عرفان رو قاطی شاهنامه بکنیم، به خاطر اینکه ببینید خانم، ما میگیم که فردوسی در روایت اساطیر نگاه متافیزیکی داره و عرفان خاص خودشو داره. عرفانی که فردوسی تعریف میکنه با توجه به مقتضیات زمان، با توجه به اینکه خدای نامه رو داره برای ما روایت میکنه، بگذاریم از اینکه نوع جهان بینی فردوسی در جای جای شاهنامه به چشم میخوره، اما ما اینجا نخواستیم این خلط صورت بگیره، ما داریم از عرفان خاص جناب فردوسی صحبت میکنیم. ببخشید من تذکر دادم.
اسمشو میتونیم عرفان بذاریم؟
میتونیم عرفان بذاریم. عرفان من فکر میکنم بتونیم خلاصش بکنیم در اونچه که مولوی میگه، اونچه که عطار میگه.
من معذرت میخوام، خواهش میکنم اصطلاحی، یعنی به معنی لغوی بگیم نه به معنی اصطلاحی.
بله
به هر نوعی شناخت.
بله این درست بله. شد باز چون من تعالی فکرم همه اصطلاحی که گفتم خیلی درست
شناخته، اصلا بله. بحث شناخته اینجا مطرحه. خب خیلی ممنونم خانم آقای مرصاد عزیز. استان گرامی، ما فاصله دیگری میگیریم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود. بر شما شنوندگان محترم، امیدوارم تا این لحظه اوقات بسیار خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. آقای دکتر افخمی، من از این بحث آخری که مطرح شد، یعنی بحث شناخت عرفان، شناختی که ما داریم مطرح میکنیم نه در بحث لغت و اون چه که فردوسی میاد تحت عنوان عرفان یا متافیزیک در شاهنامه فردوسی مخصوصا در بخش اساطیر صحبت میکنه، این فکر میکنم باز به بحث ما سمت و سوی خوبی بده.
بله من اجازه میخوام برای اینکه بتونم جواب سوال شما رو به نسبه کامل تر عرض کنم، بحثمو از اینجا شروع کنم که هم به فرمایشات توکلی مربوط باشه هم به فرمایشات بقیه دوستان. ببینید ما اساسا این رو مرحوم بهار میگه، مهرداد بهار میگه ما دو جور نگارش خدای نامه ها داریم، خدای نامه هایی که بیشتر دینی هن و خدای نامه هایی که بیشتر ملی هن. نه تنها فردوسی، دیگرانی هم بودن که در نگارش داستان‌های ملی ایران، من عمدم که از لفظ ملی استفاده کنم، الزاماً که فقط حماسی رو شامل نشه، ممکنه اساطیری هم باشه این حرفا، کسانی بودن که بیشتر نگاه قالب دینی زمان ساسانیان رو مد نظر داشتن، این خدای‌نامه‌ها بیشتر دینیه، و اونهایی که بیشتر نگاه مردمی رو در نظر داشتن فارغ از مثلا نگاه خاص زردشتی.
بله
مثال خیلی بارزش رستم است که در متون رسمی زردشتی شخصیت نسبتاً بدی است و اسفندیار است که شهید مذهبی اون دین است.
بله.
و در شاهنامه فردوسی و دیگر آثار حماسی که دین رسمی دربار ساسانی درش دخیل انقدر مؤثر نبوده، نه که دخیل انقدر مؤثر نبوده، رستم جهان پهلوان. فردوسی خیلی آگاه بوده به این قضیه و رسمن جنبه ملی رو انتخاب میکنه. حتی تو بحثای شاهنامه پژوهی مثلا ما داریم کتابی به نام بانو گشسب نامه که شرح دلاوری های بانو گشسب، خواهر رستم، همسر گی و مادر بیژن است، و بسیاری از کارهایی که در اونجا داریم ما که بانو گشسب انجام میده جاهای دیگه به رستم نسبت دادن تو شاهنامه، یا تو سامنامه سری کار پهلوانی ها مال سام است، اینا همه حذف شدن و نور متمرکز شده روی این صحنه بر رستم. بله فردوسی این گزینش رو داشته. اینی که من عرض کردم خدمتتون که اینو از صافی ذهن فردوسی گذشته، من براتون یه مثال بزنم. مثلا ما در داستان سیاوش
بله.
یه بحث خیلی جدی داریم که اصولا آیا اسطوره سیاوش یا داستان سیاوش، من روی لفظ الان نمیخوام تاکید کنم، بهتره بگیم مثلا به اون ژرف ساخ بگیم اسطوره، آیا اصولا این ایرانی هست یا نیست؟ مرحوم بهار میگه ایرانی نیست و خیلی های دیگه پی ایشونو گرفتن،
مادر سیاوش
و مثلا و در شاهنامه خوش نشسته و بنده در این حد نیستم میخوام راجع به این بنمایه ها اظهار نظر، من دارم نقل قول میکنم. اینی که عرض کردم فردوسی یک خالقه از این جهته، نشان به این نشان که مثلا رویدن گیاه از خون مال اسطوره شاه شهیده، مال اسطوره مادر سالاریه که تو اسطوره های پدر سالاران شاهنامه جایی نداره و ببینیم از خون سیاوش گیاهی میروید و بعد هیچ کاری نه، هیچ کار کردی ندارد، نیست از یک گفتمان دیگه به این گفتمان منتقل شده کار کردنه، لذا معنی شد دست عرض من اینه. اینجا فردوسی به این معنایی که من عرض کردم خودش رو منحصر به یک سیستم خاصی نمی‌کنه، به یک نظام خاصی نمی‌کنه، او داستان می‌گوید و هر چی که برای داستان گویش بهتر باشد رو به کار می‌برد. در باب این که بخواد تبلیغ الهیات مثلا زردشتی یا هر دین کنه، قطعا اینجوری به نظر من چنین انگیزه تو فردوسی دیده نمی‌شود انسان. یک جاهایی که فردوسی میاد مثلا تعبیلاتی رو مطرح می‌کنه، همین که بحث رمز رو مطرح میکنه حرفا، به نظر من دلیل داستانگویانه هست، یعنی میخواد اثرش برای مخاطبش باورپذیر باشد. ببینید باز من از داستان سیاوش مثال بزنم، تو داستان سیاوش ژرف ساخت اسطوره‌ایش این است که یا مادر سیاوش پری بایست باشد که قبل از زرتشت پریان موجودات اهریمنی نبودن و کار کردشون، یا به قول این دوستانی که کار میکنن خیشکاریشون، مادر فانکشن میذارن، این بوده که از پهلوان بارور بشن بچه بزاین، یا جادو بوده، زن جادو بوده، مثلا چیزی که توی رستم و سهراب بعضا مطرح میکنن، یا این که افسانه شاه شهیده که مال بین و نهرینیه. الان ای حال یه داستانی داره، یه پیرنگ، یعنی یک ژرف ساخت اسطوره‌ای داره، اما فردوسش یه قصه جور میکنه که یک روز مثلا توس و گیو و گودرز رفتن واسه شکار تو بیابون، زنی رو دیدن، سر اینکه این زن کنیزه که باشد بینشون جدالی در گرفت و کار به کیکاووس کشید، کیکاووس گفت این زن من باشه و اینجوری بود که این شد، این زن شد مادر سیاوش. هیچ منبع اسطوره‌ای رو نیاورده و فردوسی آورده، خیلی هم قصه نچسبیه خب بره. ولی تلاش فردوسی رو نشان میده برای اینکه او میداند که مخاطبش باید قصه رو باور کند. فردوسی به باور پذیری کاملا مشعر بوده، آگاه بوده بره. و سعی میکرده این کار رو انجام بده.
بسیار خوب، البته ما خیلی وارد بحث اسطوره شناسی شدیم و اشاراتی به مرحوم مهرداد بهار داشتیم، یادشون گرامی، حالا امیدوارم که باز برگردیم به نظر خودم. خیلی ممنونم آقای دکتر خانم، شما به پاسخ پرسش خودتون رسیدین کامل.
بله بله، من تا الان عرفان هستم.
برسیم آقای توکلی به جناب علی و آقای مهرزاد عزیز که در پایان صحبتشون این رو مطرح کردن که آیا ما به واقع جادو که یک نیروی اهریمنی محسوب میشه در خود شاهنامه که بارها و بارها به اون اشاره رفته، آیا این رو میتونیم متافیزیک به حساب بیاریم یا نه این از جنس دیگری است؟
ببینین، من یکی از گرفتاری همین وسواسی که آقای دکتر افخمی دارن وسواس علمی درستی هست. یکی از گرفتاری این هستش که اول باید کلمات تنقیح بشن که دقیقا مفصول متافیزیک چیه. من به زبون ساده خودم میگم. خب ببینین، باز شما مثلا بخواید مقایسه بکنین، چرا الان وقتی که مارکز میاد تسل تنهایی رو میویسه بهش میگن رئالیسم جادویی؟ چون آدم رو بستر باورهای به اصطلاح مردم کشور خودش آمریکای لاتین، باورهایی که خیلیاش جنبه رئال به مفهوم عینی و ملموس و مشبرکن نداشته، بنابراین اون باورها آمده یک منطق داستانی جدید تعریف کرده که بشیم رئالیسم جادویی. درسته؟ پس ببینین، شاهنامه هم همین جوریه، یعنی که من به شما میگم تا کسی مرتبط نباشه با اون فرامت، یعنی فردوسی بیش از هر چیز به نظر من میخواسته این قصه ها رو به شعر در بیاره، بیش از هر چیز هدفش همین بوده. خب نمیخواسته به اصطلاح اثر فلسفی خلق کنه، نمیخواسته اثر عرفانی خلق کنه، نمیخواسته اسطوره شناسی بکنه، بیش از هر چیز براش مهم بوده که این قصه ها رو به شعر در بیاره و براش مهم بوده این، حتی برای این جنبه آرمان داشته براش. خب چیزی من از شما نمیفهمم، نه مهم اینه که این قصه ها از یک دنیای دیگه میاد، یک تاریخ دیگه میاد، مال تاریخ زمان فردوسی نیست. خب بله، در اون تاریخ واقعا اینجوری بوده که دنیای فرابشری و فرا زمینی و فراحسی که مردمان میشناختن اون دنیا رو، دنیا بوده که توش موجودات اهریمنی هم بودن، موجودات الهی هم بودن، ایزدان هم بودن، امشاسپندان هم بودن، اهورامزدا هم بوده، اهریمن هم بوده. و حتی حالا فردوسی خیلی وارد این مقولات نشده، اما مثلا شما نگاه بکنین توی چرا مثلا اژدها توی چین مثلا مقدسه ولی توی ایران اینجوریه؟ چون مثلا اژدها محصول توی وقتی شما میری مراجعه میکنی به داستان خلقت در دین زرتشتی این هستش که خب مار و وزغ و سوسمار و بزمجه و عقرب و تمام این حیوانات محصول حمله اهریمن به گیتی. این اول گیتی رو اهورامزدا خلق میکنه و 3000 سال نهیش کنون فردوسی متعرضش نشده، اصلا دغدغش این نبوده و متن خداینامه ای هم که حالا فردوسی بهش مراجعه میکرده یا شاهنامه منصور ابو منصوری و اینا ظاهرا ساختارشون اینجوری نبوده خیلی به مسائل دینی زرتشتی بپردازن.
آیه توکلی
من عرض بکنم
بخواهش
میکنم چون این موجودات مخلوق هست وقتی که اهورامزدا خلق میکنه گیتی رو 3000 سال اول اهریمن رو با اون ورد خواب میکنن، این ورد هنوز زرتشتی هم میگن و همون کار کرد و انتظار دارن، نه همون کار کردی که اهورامزدا این ورد رو خوند و اهریمن رو خواب کرد، زرتشتی اون ورد رو تو مراسم مذهبیشون میگن. اهریمن به خواب میره و اهورامزدا چون با علم خودش میدونسته که جنگی با اهریمن خواهد داشت، میدان جنگی خلق میکنه به اسم گیتی، نه همین دنیایی که ما توش هستیم. و نخست کالبد یک انسان و کالبد یک گاو رو خلق میکنه. بعد وقتی به اینا روح میدمه چرخ زمان شروع میکنه به حرکت کردن و اهریمن هم از خواب بیدار میشه، بعد حمله میکنه و این دوتا رو میکشه. تو این حمله اهریمن هستش که تمام این حیوانات موذی شکل میگیرن. یعنی اینکه اژدها مثلا منفی اهریمنیه به خاطر اینه، ولی اژدها مثلا تو بعضی اقوام دیگه دنیا مقدس هستن. خب این یکی از نمادهایی هستش که با عالم الوهیت ربط پیدا میکنه. به همین قیاس جادو هم همین جوریه. جادو هم در واقع در دین زرتشت فوق العاده مذموم هست و مسئله اهریمنی به حساب میاد، دیوها هستن. و من از شما سوال می‌پرسم کدوم دینی هست که چون این چیزی رو به رسمیت نمی‌شناسه؟ بحث این هستش که آیا چقدر قدرت دینا دارن، آیا مستقلن در عالم خلقت یا نه اینا هم در واقع مخلوقات خدا هستن و تحت سیطره اراده خداوند هستن. اینجا دیگه بحث توحید و سنویتش پیش میاد و الا بلازه چیز شما مسیحیت هم برین، یهودیت هم برین، اسلام هم برین، زرتشتی هم برین، هندویزم هم برین، همین بساط هست. یعنی موجوداتی هستن که موجوداتی هستن تاریکن این موجودات. ببینید چه عرض میکنم
آقای توکلی، این بحثی که دارید میکنید حالا یه جوری من فکر میکنم
خیلی هم جدی
برمیگردیم، خواهش میکنم
خیلی هم جدیه بحث تو شاهنامه.
حالا من اگه خودم مستاقی بعد شما بفهمید تاکید بکنید
به شما مثلا کسی مثل افراسیاب جادوگره، بعد غیر از اون اصلا غیر از کیخسرو کسی نمیتواند او را بکشد. یعنی یک مثلا انگار یکی از اسرار خلقته که این آدم انقدر عمر خواهد کرد که کیخسرو بیاد اونو بکشه. خب یا مثلا فرض کنید که توی رزم شیده دایی کیخسرو با کیخسرو باز همین جوریه، فکر کیخسرو میره با اون میجنگه پسر افراسیاب، بعدن بهش اعتراض میکنن، زال اون کیفرخواستی که مطرح میکنه علیه کیخسرو میگه مرد حسابی تو شاه بودی، شاه که نمیره بجنگه، که تو رفتی با شیده جنگیدی. ببینید شما خود کلمه شیده رو هم دقت کنید، خب که همون جمشید شیده جمشید هم داره. کیخسرو میگه با او فقط شاه میتونست بجنگه، پهلوان نمیتونست اونو بکشه. خیلی این مسائل توی
کسی افراسیاب رو میفهمید آقای الان؟
نه افراسیاب که آخر توی غاری گیرش میندازه یک آبدی. جالبه
هوم آقای هوم از فرزندزادگان فریدون هست ظاهرن، که اون هم اتفاقا در بخش خوابهایی که ما داریم، که این خوابهای ما یا رویای صادقانهی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، که عرض کنم که نامداران فلسفه یونان باستان مثل ارسطو، مثل سقراط، مثل افلاطون میان راجع به رویای صادقانه صحبت میکنن. در این سوی ماجرا شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی رو داریم، ابن سینا رو داریم که آرای مشترکی در این باره دارن. اتفاقا این سروشی که به نوعی نماد ابر هست در شاهنامه فردوسی های توکلی میبینیم که اینجا من دارم میبینم سراغ مصادیق میرم، هومی که به شیوه خیلی بدوی در کوهستان زندگی میکنه از طریق سروش در خواب، در عالم خواب، در این رویای صادقانه الهام به اون میرسه که شخصی در قاری در کوهی مشغول راز و نیاز است و از خداوند طلب پیروزی میکنه و این شخص افراسیاب شکست خورده است و با هدایت سروش هست که میره او رو میابه و میکشه. یا خوابی رو که ضحاک آقای توکلی میبینه، باز همین بحث آقای میرزاد عزیز به نوعی مطرح میشه که ضحاکی که جزء نیروهای اهریمنی محسوب میشه در شاهنامه فردوسی و خوابی که ما میگیم رویای صادقانه هست و یک قداستی اینجا داره، او چطور هست که از این خواب بهره‌مند هست و اون چی که داره میبینه بعداً عینیت پیدا میکنه. این خودش به هر حال بحث خیلی جذاب و مستقلی است. آقای مرزاد، شما اولا بفرمایید رسیدیم به پاسخ پرسش خودتون و اگر دیدگاهی هم باز هست بفرمایید که
در مورد اون بحث تاریخی که شما فرمودید آقای توکلی، موضوعی که وجود داره تو بخش اساطیری، من این موضوع رو قید کردم ابتدا به ساکن که ما مشخص نیست راجع به چه تاریخی بحث رو داریم پیش میبریم توی شاهنامه. یعنی یک اتفاقاتی میفته که تقدم و تأخراتشون مشخص نیستن. اما سر اون موضوعی که من گفتم، اگر در واقع فره ایزدی در متافیزیک می گنجه تو این تیره اساطیری، پس جادو هم می گنجد. حالا اون که جادو چه مختصاتی و در چه بستری تو اون مقطع مطرح میشه، این همون بستری رو داره که جادو داشته در واقع. یعنی این دوتا تو یک بستر با هم دیگه میان و در تقابلن با هم. موضوعی که شما گفتین که این رو میشه تغییر داد یا نه، نه، گاهی جادو رو نمیشه تغییر داد، کما اینکه اسفندیار نتونست توی داستان جنگ خودش با رستم اون جادو رو تغییر بده. و علتش همین هستش که من عمیقا معتقدم اسفندیار یکی از مؤمنترین افرادی هستش که توی شاهنامه راجع بهش حرف زده میشه و با هیچ در واقع حربه‌ای نتونست از اون جادو رها بشه تا زمانی که کور شد. این تقابل
جادو از کدوم جادو؟
از جادوی سیمرغ.
سیمرغ جادو نمیکنه، سیمرغ رازو میگه به رستم. سیمرغ به رستم میگه رازش اینه، رازش اینه که این چشمش رو این تن نیست و راه کشتنش هم اینه که فقط با این درخت گزی که شما باید اینو در آب رز در واقع بخیسونی و بعد به چشمش بزنی این کشته میشه. این جادو نیست، این عنوان علمی جادو اصلا بهش اطلاق نمیشه.
ببخشید من اجازه میخوام که یه چیز عرض کنم خدمتتون. به نظر میرسه استفاده، یعنی ما باید اول تعریفمون رو از یه سری مقولات مشخص کنیم. آیا در این نگاهی که داریم در شاهنامه هست، نیروهای اهریمنی استقلال دارند یا ندارند؟ به نظر میرسه در دین زرتشتی، حالا بحث زیاده که زوربانی بگیریم نگیریم حرفا، اونی که معروف تر است اینه که انگار بعضی نیروهای اهریمنی مستقل از نیروهای اهورایی هستند و خب هر کدوم از اینها اگه از قدرت‌های مافوق بشری استفاده کنن، بستگی داره که اگه طرف ما باشن میشه عنایت الهی و لطف و فره و اینها، اگه از اون طرف استفاده کنن میشه جادو. کما اینکه اسفندیار به رستم میگه پدرت جادوگره، زنی رنگ مثلا جادوگر بهش خواب، چون که در جبهه مقابل قرار داره، ولی جاهای دیگه نه جادو حساب نمیشه. این من فکر کنم این تعریف جادو این حرفو بس که به طرف دعوا داره. اگه تو جبهه من باشه، نه، این فره از کمک خداست، حالا اسمش هر چی میخوای بذار، و اگه اون طرف باشه میشه بد. همونطور که دعه ها که بد میشن دیو ها، خدایان اقوام دیگرن که وقتی که در جبهه من نباشن خدای قوم مقابل من باشن میشن دیو. یعنی این رو باید چیز کنیم. من فکر میکنم بله، یعنی همونطور که فره جز متافیزیک کلی شاهنامه هست، نه فردوسی، شاهنامه هست، جادو هم هست، اساسا یه جنسه، فقط جایگاهش فرق میکنه. تو جبهه من باشه، جبهه من نباشه،
این در واقع ماهیت مستقلی داره برای خود شاهی دکتر رفخمی. بله
جادو،
بله بله،
نسبت به چی؟ ماهیت مستقل از چی؟
نسبت به این بحث فره ایزدی که ما داریم مطرح میکنیم.
میگن از دید کی میخوای بگی؟
نه فره اسمان... بله فره متفاوته، یعنی فره رو هم افراسیاب داره هم کیکاووس داره، به هر افراسیاب شاه فره داره. حالا
گاهی این رو از دست میدن،
از دست میده، همون که کیکاووس از دست داده، اما خب افراسیاب نوع کارش فرق میکنه. درسته. مثلا شخصیتش اینه که مثلا با این کارا نوع دیگه فرای ضعیف میشه.
بله خیلی متشکرم، وقتمون به پایان رسید. ممنونم آقای توکلی، آقای دکتر رفخمی، آقای میرزاد خانم، از شما هم بسیار سپاسگزارم از همراهیتون و مشارکتتون. همراهان عزیز و ارجمند، کلام خداحافظیم رو هم در پایان از حکیم ابوالقاسم فردوسی وام میگیرم و چند بیتی رو از کتاب ارجمند شاهنامه تقدیم مسار مبارکتون میکنم.
چراغ است مر تیر شب را بسیج، به بد تا توانی تو هرگز مپیچ. چو سی روز گردش به پیمایدا، شود تیرگیتی به دروشنا. پدید آید آنگاه باریک و زرد، چو پشت کسی کو غم عشق خورد. چو بیننده دیدارش از دور دید، همان در زمان او شود ناپدید. دیگر شب نمایش کند بیشتر، تو را روشنایی دهد بیشتر. به دو هفته گردد تمام و درست، بدان باز گردد که بود از نخست. بود هر شبانگاه باریکتر، به خورشید تابنده نزدیکتر. بدین سان نهادش خداوند داد، بود تا بود هم بدین یک نهاد. خدا حافظ.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
گاز بده. آها، گاز بده، گاز بده. بخور دیگه، گاز بده. گاز بده، بده، بده. خب گاز بده، گاز بده. گاز بده. آها، گاز بده، گاز بده. بابا
گاز نده بابا، وایسا. کمش کن. خب برو یه لباس گرمتر تنت کن دیگه، خیلی گرمه.
در مصرف گاز ترمز کنید. شبکه رادیویی سبا.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یک کتاب خیلی زیبایی است به نام رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. راجع به این هست کلیه حقوقی که در این دنیا به گردن ماست، امام سجاد علیه السلام همه این حقوق رو جمع‌آوری کردند. کلیه حقوقی که در این دنیا به گردن ماست رو امام سجاد علیه السلام تقریبا نزدیک به 50 یا 60 حق رو حضرت بیان فرمودند که حتما این رساله پربرکت رو میتونید ملاحظه کنید. بنابراین در این جلسه کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو من پیشنهاد میدم. یه روایتی است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 443. حضرت فرمودن اما اون گناهانی که بخشیده نمی شود ظلم و ستم بندگان نسبت به یکدیگر هست. خداوند در روز جزا هنگام احقاق حق مظلومان و کیفر ستمگران به عزت و جلالش سوگند یاد می کند و می فرماید به عزت و جلالم سوگند که ظلم هیچ ظالمی رو بدون بررسی و سنجش نادیده نمی گیرم، هرچند اون ظلم کوچک و ناچیز باشه. خداوند حقوق ضایع شده افراد رو به طور کامل استیفا می کنه، می گیره تا از کسی نزد دیگری مظلمه‌ای باقی نماند. خیلی حدیث عجیبیه. این قسمت از حدیث که خداوند متعال ظلم کوچک و ناچیز رو هم ازش نمیگذره خیلی برای من قابل توجه بود.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
Thank you.
برای ارتباط با ما و طرح سال